بس کنید این رفتار عجیبتونو.
تلپورت از مورد علاقه های منه، چون توش نورم هست.
خدا رو شکر مثل که امروز نورت کامله و قرار نیست نور پردازی کنی.
اصلا همچین فکری نکن.
ای وای،
جر و بحث این دوتا هم مورد علاقه منه.
خیلی خب بابا، شلوغش نکن.
باز چی شده؟
ترقه میخواد نور پردازی کنه.
آفرین، مگه از روی سیگنالام رد بشی؟
برای ایجاد نور از سیگنالاتم رد میشه.
من استعفا میدم.
برگشت آماده است.
سیلان،
ای بابا، جفتتون رو اخراج میکنم ها. ساکت باشین دیگه.
اخراجشون نکن، باید در مورد یه آزمایش باهاشون حرف بزنم.
چه عجب، این دفعه هدف آزمایشتون من نیستم.
تو چون هستی دیگه عنوان نکردم.
ای بابا،
آزمایش چی؟
مگه مستندی که الان پخش شد و ندیدی؟
چرا، اما فقط صداشو شنیدم، چند تا سوال پرسید و تموم شد.
این برنامه از مخاطبا سوال میپرسه تا ببینه اطلاعات عمومی مردم در چه حده.
چه جالب.
خب الان وقتشه که برای روشن‌تر شدن قضیه من برج مخابراتی رو منفجر کنم.
چرا آخه؟
تا هم یه نورپردازی در حد جهانی داشته باشیم، هم به اطلاعات عمومی مردم متکی بشیم و هم عناصر خاکی کمیابش رو از بین ببریم دیگه.
دست از پا خطا کنی ذوبت میکنم.
تهدید
با تشدید لازم.
بله.
برج مخابراتی مگه عناصر خاکی کمیاب داره؟ اصلا چی میگی؟
عناصر خاکی کمیاب همه جا وجود داره، تو بسیاری از دستگاه‌های الکترونیکی و فناوری‌های انرژی سبز و از تلفن‌های هوشمند گرفته تا وسایل نقلیه برقی.
و این قضیه نگران کننده است، چون رو به اتمامه.
اینا رو اون گوینده تو تلویزیون هم میگفت.
میشه صدای اون رادیو رو کم کنی؟ نه وای خدایا، منو نجات بده از دست این موجود عجیب غریب.
در مورد اون آزمایش بگین.
ایلان چه پیگیری ها؟ دلت میاد من نابود بشم؟
نه ترس، تو چیزیت نمیشه.
ایلان راست میگه. پژوهشگرای کالج ترینیتی دوبلین به بینش‌های جدیدی دست پیدا کردن.
چه بینشی؟
اینکه ربات ها حق جلوگیری از اسرافگری رو ندارن.
ذوبت میکنم ها،
منم شارژرتو منفجر میکنم.
ای خدا،
گوش بدین. هدف پژوهشگرا درک فرایندهای پیچیده تشکیل رسوبات کربنات حاوی عناصر کمیابه.
سخت شد، من نیستم.
بگیرینش نیفته. جناب یاکوف شما ادامه بدین.
بله، اما اونا به جای مطالعه نمونه های طبیعی، مواد معدنی و سنگ های کربنات کمیاب رو سنتز می کنن.
بعد برای کشف چگونگی معدنی شدن عناصر کمیاب، واکنش های طبیعی رو شبیه سازی می کنن.
ای بابا، یه جوری بگید ما هم بفهمیم.
عزیزم، پژوهشگرا دارن سنگ مصنوعی می سازن.
خیلی عجیبه، متوجه شدم.
من حرفی برای گفتن ندارم.
همچنان با مجله علمی روزانه، در حالی که ساعت 9:33 است، از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدواریم که لحظه های صبحگاهیتون تا به این لحظه با آگاهی و همینطور آرامش گذشته باشه. اما موضوع دیگری که میخواییم بهش بپردازیم در خصوص برنامه های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هست. ارتباط برقرار با سکا خانم دکتر لیلا نامداریا، معاون پژوهش و آموزش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. خانم دکتر نامداریا سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزانه. متشکرم از فرصت که به ما دادید.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ممنونم بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دارید. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. میخوایم از برنامه‌های پژوهشگاه بدونیم و به هر حال اون کارهایی که صورت گرفته و اتفاقای خوبی که به خصوص افتاده، خبرهای خوب زودتر بهمون بگید.
بله حتما.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بیش از 50 سال سابقه داره، هم در امر پژوهش در حوزه‌های کلیدی مثل مدیریت اطلاعات علم و فناوری، مدیریت دانش، حکرانی داده‌ها، پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم و فناوری، هوش مصنوعی، اخلاق و حقوق پژوهش و فناوری. در کنار امر پژوهش در حوزه‌های کلیدی که خدمتتون عرض کردم، خدماتی رو هم خدمت پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور ارائه می‌کنه. از مهمترین اونها بخوام خدمتتون معرفی بکنم: سامانه ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان، سامانه پیشینه پژوهش، سامانه گنج و سامانه هماننجو هست که این سامانه‌ها به طور شبانه در خدمت همه پژوهشگران و دانشجویان عزیز هست. به واسطه گرامی داشت هفته پژوهش، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هم همچون سایر پژوهشگاه های کشور این ایام رو ارج نهاده و دیروز ما افتتاحیه در واقع هفته پژوهش رو داشتیم. در این برنامه افتتاحیه سعی کردیم که پژوهشگران برترمون رو در سه سطح استادان، دانشجویان و کارکنان معرفی بکنیم و از این طریق این روزها رو، روزهای پژوهش و فناوری رو گرامی بداریم. افزون بر اون ما از تاریخ 12 تا 16 آذر ماه شروع کردیم به برگزاری نشست‌ها و پنل‌های تخصصی با دعوت از استادان برجسته کشور. برای نمونه چند تا از موضوعاتی که ما در این موضوعات نشست و پنل تخصصی برگزار کردیم، بحث نقش پژوهش در صنعت به طور ویژه صنعت آی‌تی بوده که داشتیم، بحث تأثیر پژوهش و مسئولیت پذیری مؤسسه های آموزش عالی بوده، بحث فرایند های قضایی در رسیدگی به ثروت علمی، بحث شخصیت شناسی، تعامل با آینه هوشمند در حوزه هوش مصنوعی، بحث هوش مصنوعی، کاربردها و چالش های آن، و بحث چگونگی استخراج پیشنهادهای پژوهشی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های فارسی زبان بوده. اینها اهم پنل‌هایی بوده که ما برگزار کردیم. علاوه بر اون در روزهای 12 تا 17 آذر ماه ما به واسطه اون پیشینه ارزشمندی که پژوهشگاه در حوزه برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت داشته، به طور ویژه برای مدیران و کارشناسان و دانشجویان و اعضای هیئت علمی شروع کرده به برگزاری دوره‌های آموزشی با تخفیفات ویژه برای این عزیزان. چند مورد از عناوینی که ما برگزار کردیم: بحث روش‌شناسی پژوهش، به طور ویژه بحث روش‌های کیفی، مهارت‌های تولید محتوای الکترونیکی، بحث مدیریت اطلاعات علمی، نحوه نگارش پروپوزال و پایان‌نامه، جستجو و بازیابی پیشرفته اطلاعات علمی از پایگاه‌های اطلاعاتی و استنادی بین‌المللی، آشنایی با امکانات گوگل اسکالر، بحث ویرایش ادبی و فنی نوشتارهای علمی، بحث کارآفرینی و اشتغال در حرفه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، شیوه نگارش مقاله های علمی برای نشریه‌های نمایش شده در نمایش‌های جهانی، و بحث آینده پژوهی از جمله دوره‌های آموزشی کوتاه مدت ما بوده که ویژه ایام پژوهش برگزار کردیم. افزون بر همه این برنامه‌هایی که خدمتتون عرض کردم، به واسطه توسعه و تقویت ارتباطات علمی پژوهشگاه با سایر مؤسسات و نهادها، ما بحث انعقاد تفاهم نامه ها رو هم داشتیم. به دلیل اینکه برای اینها روزهای مشخص رو در واقع تعیین کردیم، من از گفتن نامشون در واقع تأخیر می‌کنم تا روزی که در واقع امضا بشه و ان شاءالله در خبرگزاری ها اخبارش رو خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. میخوام دکتر اگر فکر میکنید که الان با دوستانی هستن که در رابطه با حالا پژوهش و پژوهشگاه میخوان که فعالیت های انجام بدن، از این تریبون استفاده بکنید. بله. و اگر توصیه یا صحبتی برای عزیزان دارید بفرمید.
من خدمتتون عرض میکنم با این پیشینه‌ای که پژوهشگاه داره در حوزه های تخصصی که در ابتدای صحبت هم عرض کردم، ما پذیرای هر گونه همکاری از مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی هستیم بیان با ما وارد همکاری بشن. زمینه‌های فعالیت پژوهشی بسیار خوبی در پژوهشگاه داریم در حوزه‌هایی مثل مدیریت اطلاعات علمی، هوش مصنوعی، مدیریت دانش و به طور ویژه اخلاق و حقوق پژوهش، کارهای بسیار ارزشمندی در پژوهشگاه داره اتفاق میفته. از همین تریبون استفاده میکنم و دعوت میکنم از همه پژوهشگران و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که بیان و در راستای هم‌ابزاری با ما مشارکت و همکاری بکنن. ما استقبال میکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، از توضیحات کامل و جامعتون و آرزوی موفقیت میکنم.
بسیار خانم دکتر، از شما و همکارانتون سپاسگزارم که این فرصت در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، متشکرم. بنده صحبت کردم با خانم دکتر لیلا نامداریان، معاون پژوهش و آموزش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. متشکرم. ساعت 9:39 است.
گفتگوی ویژه دانش بنیان، معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری.
اما فکر میکنم این خبر رو دیده باشید در خصوص رقابت مغزها در مسابقه ملی دانش آموزی دانش مغز. نهمین دور مسابقه ملی دانش آموزی دانش مغز با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی در کشور برگزار شد. ارتباط تلفنی گرفتیم با خانم غزل روحانی، مدالیست مسابقه دانش مغز و عضو تیم اجرایی مسابقه دانش مغز ایران. خانم روحانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بهتون تبریک میگم آرزو موفقیت میکنم و متشکرم فرصت که به برنامه ما دادید که راجع به این مسابقه با شما صحبت کنیم.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی ممنون از شما که این فرصت دادید با شما صحبت کنم.
خواهش میکنم یه قدر راجع به پیشینه این رقابت ها برای ما صحبت میفرمایید تا اینکه مخاطبین ما بیشتر آشنا بشن با این مسابقه.
بله حتما. اولین بار این مسابقه توی آمریکا بنیانگذاری شد و فقط داخل کشور آمریکا برگزار میشد. به مرور زمان کشورهای دیگه هم به این مسابقه اضافه شدن. توی ایران هم انجمن علوم اعصاب ایران و گروه علمی سیناس با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی مسابقه رو 9 دوره هستش که برگزار میکنن. در کل یه رقابتیه برای دانش آموزان 13 تا 18 ساله، یعنی متوسطه اول و دوم، توی زمینه علوم اعصاب و شناختی، یعنی در مورد مغز، ساختارهای سیستم عصبی ما و یه سری کارکردهای مثل توجه، تمرکز، یادگیری، در مورد اینا با هم رقابت میکنن.
بله جالبه. و اینکه حالا چطور شد که ایران هم بخشی از این مسابقه شد؟
دکتر شهبازی مسئول انجمن علوم اعصاب ایران بودن و هنوز هم هستن. ایشون این مسابقه رو صحبت کردن با بخش جهانی و ایران رو هم جزو این آزمون معرفی کردن توی مرحله جهانی. توی ایران 2 مرحله برگزار میشه و بعد 1 نفر به جهانی معرفی میشه که تو رقابت‌های جهانی شرکت کنه.
عرض کنم خدمت شما که خب چه طیف از دانش آموزانی شرکت کردن؟ خواهم روحانی
برخلاف بقیه اولمپیادا که مثلا اولمپیاد زیست فقط باید دانش آموزای تجربی شرکت کنن یا اولمپیاد ریاضی فقط دانش آموزای ریاضی شرکت کنن، این اولمپیاد طیف خاصی نداره، یعنی فقط کافیه که دانش آموز به این مبحث علاقه مند باشه. از 13 تا 18 ساله میتونه هر رشته‌ای که دوست داره، علاقه منده، توی مدرسه، توی دانشگاه اونا رو مطالعه میکنه، میتونه بیاد باز هم توی این المپیاد شرکت کنه. یعنی تنها مؤلفه‌ای که باعث میشه یه نفر بیاد توی این مسابقه شرکت کنه اینه که علاقه مند باشه به مبحث علوم اعصاب.
بسیار عالی. و فرمودین که 2 مرحله داره دیگه.
بله داخل ایران 2 مرحله داره. بله. و در اصل مرحله سومش مرحله جهانی حساب میشه.
خب بعد هر ساله در یک کشور برگزار میشه؟
بله هر سال در یک کشور برگزار میشه. پارسال توی فرانسه بود، امسال بله. توی آمریکا هستش.
بله. حدودا زمانش کی هست؟
مرحله جهانی معمولا توی اواخر مرداد ماه، اوایل شهریور ماه برگزار میشه.
این در واقع اواخر آگوست و اوایل سپتامبر. عرض کنم که استقبال دانش آموزان ایرانی چقدر بوده از این مسابقه، یا دانش آموزان ایرانی چقدر آشنایی دارن با این دوره از مسابقات؟
استقبال خیلی خوبی شد از این مسابقه به خاطر اینکه چون یه مبحث آزادی هست و همه میتونن شرکت کنن. یه هر ساله بیش از 2000 نفر توی این مسابقه شرکت میکنن و قبل از اینکه حالا شرایط کرونا پیش بیاد این رقم به 4000 نفر هم رسیده
بود. 4000 نفر عدد خیلی خوبی هست. خب روحانی، خب به طور قطع در این مسابقه از استعدادهای جوان و از ایده های نو برای نسل آینده استفاده میشه، حالا نسلی که حالا پویایی درشون هست و به همطور که اشاره فرمودی در حوزه علوم اعصاب علاقمند هستن. چقدر علاقمندی نشون دادن؟ حالا این 4000 تا رو که حالا داریم جداگانه، چقدر علاقمندی فکر می‌کنین در کل دانش آموزان ایرانی باشه در این حوزه؟ به هر حال یک رصدهایی شده دیگه، یک آماری گرفته شده به طور قطع.
بله بیشتر علاقمندی که بوده بین دانش آموزای سمپادی بوده و کسایی که تحت حمایت پژوهشگرهای دانش آموزی قرار گرفتن و خیلی علاقه‌مند شدن به این مبحث. بعد اگه نتونستن توی امتحان شرکت کنن، بعدن طبق آماری که گرفته شده به نوعی وارد این رشته و این حوزه شدن، حالا یا توی دانشگاه یا توی تحقیقات و پژوهش‌هاشون یا توی مطالعات آزادشون.
بله. حالا اشاره فرمودید که در حالا 50 کشور دنیا برگزار میشه و اینکه در خبری هم که ما خوندیم در 150 تا مرکز به هر حال فعال هست این روند مسابقه. برگزیدگان بعدش چه اتفاقی براشون میفته وقتی که منتخب میشن؟ آیا تحصیلاتی در اختیارشون قرار میگیره؟ امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره؟
بله، این مرحله اول اینجوریه که از بین این چند هزار نفری که شرکت میکنن 30 تا 50 نفر برگزیده میشن برای مرحله دوم، و توی مرحله دوم وقتی که امتحان میدن بهشون مدال تعلق میگیره، مدال طلا، نقره، برنز و لوح افتخار به ترتیب. و کسایی که اینو میگن برخلاف بقیه المپیادا سهمیه کنکور ندارن، ولی تحت حمایت ستاد قرار میگیرن و تحت حمایت انجمن علوم اعصاب ایران. اگه توی دوران دانشجویشون نیاز به تسهیلاتی داشته باشن، نیاز به حمایتی داشته باشن، اگه بخوان یه طرح پژوهشی رو انجام بدن، میتونن تحت حمایت ستاد و انجمن قرار بگیرن به خاطر این مدالی که دارن.
درسته.
و حالا برای رزومه‌شون هم باعث میشه که یه رزومه قوی داشته باشن برای اپلای کردن، رفتن به دانشگاه‌های برای طرحهای تحقیقاتی.
بله. یعنی در فرصت‌های مطالعاتی.
بله، فرصت مطالعاتی.
درسته. عرض کنم که خب فهمیدین که کنکور ندارن، که بدون کنکور میتونن شرکت بکنن. این فکر کنم اولین امکان برای یه دانش آموز باشه که بدون کنکور.
نه راستش گفتم که برخلاف بقیه المپیاد، یعنی المپیادهای دیگه سهمیه کنکور دارن، ولی این المپیاد به خاطر اینکه از حالت علاقه مندیش خارج نشه و دانش آموزا به خاطر علاقه ای که دارن توی این مسابقه شرکت کنن، سهمیه کنکور نداره.
درسته، بسیار عالی. خب اگر مطلب دیگری باقی مانده راجع به مسابقات بین المللی دانش آموزی دانش مغز، که یک رقابت فکر میکنم خیلی تنگ و تنگی هم باید باشه، خانم روحانی، چون که آدم فکر نمیکنه که واقعا چه مطالب، وقتی مثلا کنکور میخوایم شرکت بکنیم میدونیم خب مطالب درسی سالهای هنرستان یا دبیرستان هست، باید تمرکزمون رو اونا خوب باشه، همه جوانبش رو بسنجیم و حالا چه درصدهایی داره، همه اینا تقریبا میشه گفت با مشاوره و تحقیق میشه پیدا کرد، ولی این فهم کنم خیلی سخت باشه چون مشخص نیست که منابع درسی از کجاست و در چه حوزه‌ای بیشتر. اگر مطلبی باقی مانده به خصوص راجع به شرکت در امتحان، شاید الان والدینی باشن که صدای شما رو میشنون یا دانش آموزانی باشن صدای شما رو میشنون که مایلن که در این رقابت شرکت بکنن، حالا سالهای عادی خودشون رو آماده بکنن، شما چه توصیه‌ای براشون دارید که بتونن موفق عمل بکنن در این مسابقه؟
من اول توصیه‌ای که دارم اینه که حتی اگه سن دانش آموزا خیلی کم هستش، کلاس هفتم هشتم هستن، هشتم هستن و دوست دارن که همچین رقابتی رو تجربه کنن، شروعش میتونه از این مسابقه باشه، به خاطر اینکه منبعش برای مرحله اول محدوده، فقط دو تا کتابه، کتاب دانش مغز و کتاب حقایق مغز که حجمشون هم زیاد نیست و میتونه خیلی شروع خوبی باشه برای دانش آموزا که وارد این محیط علمی رقابتی بشن.
پس منابعی در اختیارشون هست که بخوان؟
بله، منابع هست. منابع مرحله اول مشخصه و منابع مرحله دوم هر سال متفاوته و به دانش آموزا داده میشه.
یعنی در واقع مرحله دوم بستگی به دانش روز داره، ممکنه چه چیزهای اضافه بشه و این خیلی خوبه، این خیلی جالبه، پویایی در واقع درش هست در مرحله دوم. پس مرحله اول رو منابع خیلی محدودتر هست، میتونن که از این فرصت رقابت استفاده کنن و وارد مرحله دوم بشن. خیلی رقابت هیجان انگیزی هست. خیلی متشکرم خانم روحانی، خودتون چه تجربه‌ای دارین در این زمینه؟
من هم حالا تجربه‌ای که داشتم از زمان دانش آموزی خودم، اون زمان واقعا خیلی خوب بود. برای مرحله دوم یه سری دوره برگزار کردن داخل تهران، دانشگاه ایران جمع شدیم هم توسط انجمن علوم اعصاب و ستاد و یه رقابت خیلی سالم و خوبی بود و باعث شدش که من به این علاقه‌مو پیدا کنم و برای همین، یعنی هر کسی که بخواد وارد این رشته بشه بهش میگم مهمترین روش اینه که علاقه داشته باشید به این رشته.
الان در چه زمینه شما خودتون فعال هستین؟
من الان مسئول بخش دانش آموزی گروه علمی سیناپسم، همین توی خود برین‌دی فعالیت میکنم.
بسیار عالی. رشته تحصیلیتون؟
من رشته تحصیلیم مکانیک هستش.
بسیار عالی. پس حالا این که اشاره فرمودین که تونستین راهتون رو پیدا بکنین، خب شاید به شما کمک کرده که بتونین رشته تحصیلیتون رو با توجه به علاقمندی و دانشی که حالا دارین در اون حوزه کار میکنین پیدا بکنین. خب براتون عرض موفقیت میکنم، خیلی خوشحال شدیم با شما صحبت کردیم. اطلاعات خوبی رو در اختیار شنونده‌های ما قرار دادین. شاید برخی اصلا نمیدونن چنین مسابقاتی در سطح جهانی برگزار میشه و میتونن که از داخل کشور در این مسابقات جهانی شرکت بکنن و استعدادهای خودشون رو نشون بدن در حالا علوم و فنون مختلف. این اطلاع رسانی و زحمت که شما و همه همکارانتون میکشین قابل تحسینه. اگر مطلب دیگری هست از شما بشنویم، وگرنه با شما خداحافظی بکنیم.
خیلی ممنون، ممنون از وقتی که قرار دادید.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما و برای شما و همه کسایی که در این مسابقه شرکت میکنن و رقابت میکنن، در واقع رقابت مغزها، آرزوی موفقیت میکنم. مؤید باشید و آرزوی تندرستی. خدا نگهدار. اگر که مجله علمی روزنه رو میپسندین و مطالبش قابل توجه، حتما ما رو دنبال بفرمایید و ما رو بهره‌مند کنید از نظرهای خوب خودتون. راه ارتباطی بسیاری هست. اول از همه و ساده تر از همه 30035 هست، سامانه پیامکی رادیو گفتگو و برنامه روزنه. همینطور یک خط ارتباطی هم داریم 0903 913 4744. اونجا هم میتونید نظرهای خوب خودتون رو عنوان بفرمایید. اگر فکر میکنید موضوعی هست که در حوزه علم و پزشکی و اقتصاد و فرهنگ هست و خوبه که بهش اشاره بشه، پرداخت بشه و راجبش گفتگو بشه و سوالهایی در اون زمینه دارید، سوالهای خودتون رو مطرح کنید. کارشناس مربوطه رو ما دعوت میکنیم بیان پای خط تلفن و سوال‌های شما رو خواهیم پرسید و در برنامه‌های آتی پاسخ‌های خودتون رو خواهید گرفت، هم از طریق برحال برنامه، همینطور از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ما رو دنبال بفهمید. و از همه اینا راحت تر 162 هست، شماره روابط عمومی سازمان، که اونجا صدای شما شنیده میشه، پیام های شما دریافت میشه برحال از طریق مدیران و برنامه سازان. برنامه امروز روزنه هم به پایان رسید. تا فردا با شما خداحافظی میکنیم و فراموش نکنید که روزنه هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه. روزی بسیار آرام و پر از خرد و آگاهی و دانایی براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون باشه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
رسیدیم به ساعت 9:54 و 47 ثانیه اینجا تهران، رادیو گفتگو. عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم. انشالله که شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید. سعادتی است که در بخش اول برنامه ها در خدمتون باشیم. انشالله که دانش آموزان عزیز، عزیزانی که در منازل به صورت غیر حضوری درس ها رو مرور میکنن، انشالله بتونن از این فرصت ها استفاده بکنن در جهت پربارتر کردن این لحظات و با خواندن درس و مطالعه و از این فرصت ها به خوبی استفاده بکنن و آنچه که امروز به علت برودت و سرما در سایر شهرها هم هست و باعث غیر حضوری شدن مدارس شده، انشالله عزیزان ما، خانواده های محترم، این فرصت رو برای فرزندانشون در منزل به وجود بیارن تا بتونن در کمال آرامش انشاءالله به درس و بحث خودشون رسیدگی بکنند و ادامه بدن. ما هم در خدمتون هستیم از پخش شبکه